سلام و روز همه‌تان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه این ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش می‌برند. در این 60 دقیقه حمله مرگبار در ولایت لوگر باز هم واکنش‌های تند مقام‌های افغان را در پی داشت. 10 سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده گذشت، اما آیا تهدیدهای این شبکه پایان یافته؟
در شکل یک تنظیم فکری موجود است، روی تنظیم‌ها و گروه‌های دیگر اثر دارد، ولی خود چون گذشته فعال نیست.
قرقیزستان و تاجیکستان توافق کردند که نیروهایشان را از منطقه مرزی مورد منازعه بیرون کنند. نگاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا هشدار قماندان عمومی ناتو در افغانستان، آتشبوری بر میدان هوایی کندهار به پاسخ نخواهد ماند. روی سارنولی افغانستان از رسیدگی به 604 قضیه جنایی در بخش نظامی خبر می‌دهد و امریکا از سه شنبه بر سفر به هند محدودیت وضع می‌کند. مشروع خبرها. بعد دنبال آتشباری بر میدان هوایی کندهار، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بار دیگر هشدار داده که به این حمله پاسخ قاطع خواهند داد. جنرال اسکات میلر در پیام ویدیویی که سنی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی دیروز در توییتر نشر کرد گفت حمله بر نیروهای بین المللی یک اشتباه خواهد بود.
ما ابزار نظامی در اختیار داریم تا با هر نوع حمله علیه قوای ائتلاف قاطعانه پاسخ بدهیم و همچنان ابزار نظامی در اختیار داریم تا از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کنیم.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در توییتر گفته که میدان هوایی کندهار پس از چاشت دیروز هدف آتشباری غیر مستقیم قرار گرفت. او افزوده که این رویداد تلفات و خسارات به همراه نداشته. مسئولیت این حمله را کس یا گروه نپذیرفته است. لوی سارنولی افغانستان از رسیدگی به 604 قضیه جنایی در بخش نظامی خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که به این قضیه ها در 3 ماه آخر سال 1399 رسیدگی شده.
این 604 قضیه در سراسر افغانستان اتفاق افتاده، مورد ثبت و رسیدگی قرار گرفته، شامل قضایای مثل قتل، سرقت، جرایم اخلاقی، مواد مخدر، جرایم ترافیکی، موارد از فساد اداری و سایر مواردی که در قانون افغانستان جور پیش بینی شده می باشد.
او در این باره که چند نفر در پیوند به این قضیه ها بازداشت و مجازات شدند چیز نگفته است. اتحادیه فارم‌های مرغداری افغانستان می‌گوید که اگر از واردات گوشت مرغ جلوگیری شود، این کشور در بخش تولید به خودکفایی خواهد رسید. حسیب الله ترکی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که افغانستان در حال حاضر حدود 10,000 فارم مرغداری دارد.
در صورتی که امی تقریبا 10,000 فارم پر شوه، انشالله که ما در بخش گوشت خودکفا میشیم.
اکنون سالانه 261,000 تن گوشت مرغ در افغانستان تولید میشود. فارم های مرغداری با سرمایه گذاری شخصی و دولتی در ولایت های مختلف افغانستان در سالهای اخیر ایجاد شدند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. آمریکا به دلیل افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا در هند بر سفر به آن کشور سر از روز سه‌شنبه محدودیت وضع می‌کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که در این باره بر اساس توصیه اداره کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا تصمیم گرفته شده. هند روز شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز بیش از 400 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که یک ریکارد تازه به حساب می آید. دهلی نو گفته که محدودیت های اجتماعی را برای یک هفته دیگر تمدید کرده است. نماینده های چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران سومین دور گفتگوهایشان را دیروز در ویانا پایتخت اتریش به پایان رساندند. این گفتگوها روی بازگشت واشنگتن و تهران به تطبیق توافقنامه هسته‌ای 6 سال پیش متمرکز بود. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها خیلی به کندی پیش رفته است. مقام‌ها ابراز امیدواری کردند که تا 21 می به توافق برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور از سر گرفت. تهران در واکنش به آن از بسیاری تعهداتش در توافقنامه عدول کرده است. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های سن‌رایزر حیدرآباد و راجستان با هم روبرو می‌شوند. راشد خان، مجیب الرحمن و محمد نبی سه کرکت باز افغانستان در تیم سن‌رایزر حیدرآباد بازی می‌کنند. هرچند برای مجیب الرحمن و محمد نبی در 6 مسابقه گذشته تنها یک فرصت داده شد، اما راشد خان در تمامی رقابت‌های این لیگ بازی کرده و توجه زیاد را به خودش جلب کرده است. او در بازی اخیر 3 بازیکن تیم مقابل را بیرون کرد، اما با این همه حیدرآباد سن‌رایزر صرف در یک مسابقه برنده شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. حمله مرگبار در ولایت لوگر واکنش های تند مقام های افغان را به امراه داشت. در این حمله دست کم 26 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت حمله را تا هنوز هیچ گروه نپذیرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در آن متهم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های حکومت افغانستان به دنبال حمله موتربم مرگبار در ولایت لوگر از طالبان به شدت انتقاد کردند. محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف، روز شنبه این حمله را خلاف آموزه های دین خواند.
این دشمنان دین در ساعت افطار بر سکن طلبای کرام انتحار و انفجار می کنند. این کدام دین است؟ این کدام جهاد است؟ ویران کردن پل میوند جهاد است؟ پرتاب کردن راکت بر حافظان جهاد است؟
در این حمله که شام روز جمعه در شهر پل‌علم مرکز ولایت لوگر صورت گرفت، دست کم 26 تن کشته شدند و اضافه 100 تن دیگر زخم برداشتند. بسیاری از جانباختگان جوانان بودند که برای سپری کردن امتحان کنکور به این شهر آمده بودند. هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت حمله را نپذیرفته. اما مقام‌های حکومت افغانستان از جمله حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور، طالبان را در این حمله دخیل می داند. محب در نشست مشترک خبری مقامهای ارشد امنیتی روز شنبه در کابل گفت که گروه طالبان برای منافع کشورهای دیگر به جنگ دوام داده و به گفته او مواد انفجاری را از پاکستان به دست می آورد.
و تابال هم مواد انفجاریه و دیگر چیزهایی که به دست میارن و او را استفاده میکنن برای کشتار افغانا و برای تخریب افغانستان از اونمونجا به دست میارن. به فکرم در اینجا کدام راز نماندن، تمام دنیا از این خبر داره و طالب باید توضیحات بدن.
طالبان درباره این اظهارات محب تبصره نکردن، اما در گذشته این موضوع را رد کرده بودن. از سوی دیگر رئیس شورای عالی مصالحه ملی همزمان با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خواستار اتحاد رهبران سیاسی کشور در گفتگوهای صلح شده است. عبدالله عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان چالش برانگیز خواهد بود و از همین رو به گفته وی تمام تلاش ها در زمینه دستیابی به صلح متمرکز شود.
Inclusive peaceful settlement is what everybody believes in it.
یک توافق صلح‌آمیز و فراگیر چیزی است که همه به آن باور دارند. اما اگر خدا نکند صلح نشود، هیچ کس تاریخ اخیر کشور را فراموش نکرده و در این صورت همه چیز باید انجام شود تا پیامدهای جدی خروج نیروهای بین‌المللی را مشترکاً کاهش دهیم.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته که هنوز مطمئن نیست که طالبان خواستار صلح باشند. عبدالله میگوید که این شورا بارها از گروه طالبان خواسته که تقاضاهایش را روی میز مذاکره مطرح کند. طالبان ماه گذشته از اشتراک در کنفرانس استانبول خودداری کردند و گفتند تا زمانی که تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون نشوند، در نشست‌ها درباره این کشور اشتراک نخواهند کرد. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان دیروز شنبه اول ماه می رسما آغاز شد و قرار است این روند تا 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نوی 11 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 10 سال پیش از امروز نیروهای ویژه امریکا بر یک ساختمان در عبدآباد پاکستان نیمه شب حمله کردند و اسامه بن لادن رهبر وقت شبکه القاعده را کشتند. مقامهای امریکایی چند سال پس از این رویداد گفتند که القاعده در افغانستان و پاکستان سرکوب شده. هرچند اسلام آباد هم گفته که القاعده متلاشی شده، اما اردوی پاکستان باز هم هر از گاهی از قتل اعضای این شبکه در عملیات خبر می‌دهد. اما شبکه القاعده 10 سال پس از کشته شدن بن لادن در چه شکل و قوت در منطقه قرار دارد؟ در حالی که امریکا سربازانش را از افغانستان بیرون می کند، آیا شبکه القاعده باز هم می تواند این کشور و پاکستان را تهدید کند؟ پاسخ به این سوال در گزارش مفصلی که با صدای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا آغاز می شود.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in a bomb.
این یک بخش از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا است که 10 سال قبل هنگام کشته شدن اسامه بن لادن ایراد کرد. باراک اوباما به تاریخ 2 می سال 2011 میلادی کشته شدن بن لادن در عملیات در عیبت‌آباد را اعلان کرد. رهبری ملکی و نظامی آن زمان پاکستان عملیات نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را نکوهش کرد که به دنبال آن روابط واشنگتن و اسلام آباد برای مدت تیره شد. این درست زمانی بود که نیروهای آمریکا رهبران شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان و دیگر شبه نظامیان داخلی و خارجی را در مناطق قبایل هدف قرار می‌دادند. بروس ریدل، تحقیق کننده امور استخباراتی و امنیتی در انستیتوت بروکینگز در امریکا و مأمور سابق CIA اداره استخبارات مرکزی این کشور، در یک مقاله خود در سال 2019 نوشت که رئیس جمهور سابق باراک اوباما در سال 2009 در استراتژی خود درباره افغانستان و پاکستان به شکست دادن به شبکه القاعده در پاکستان اولویت داد و حملات تیاره‌های بدون سرنشین را شدت بخشید. آقای ریدل می افزاید که امریکا 4 سال بعد از کشته شدن بن لادن، یعنی تا سال 2015، توانست که هسته مرکزی شبکه القاعده را متلاشی و پراگند سازد. اما سوال اینجاست که شبکه القاعده 10 سال بعد از کشته شدن بن لادن به چه شکل در افغانستان و پاکستان وجود دارد و از چه توانایی برخوردار است؟ عبدالباسط، تحقیق کننده امور تروریسم در بخش مطالعات بین المللی در پوهنتون تکنیکی نینگ در سنگاپور است. او با بروس ریدل هم نظر است و می گوید که اقدامات نظامی در برابر شبکه القاعده در 10 سال گذشته مؤثر بوده است.
این گروه در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، اما سبب صرف کشته شدن بن لادن نیست، بلکه همه اعضای رهبری القاعده در حملات تیاره‌های بدون سرنشین و نیروهای خاص کشته شدند. پس شبکه القاعده در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، خلای رهبری دارد و کدام رهبر مؤثر ندارد. ولی حرف دوم این است که نسبت به شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان، شعبه های این شبکه در مناطق دیگر جهان فعالترند.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، میگوید القاعده با نزای رهبری روبرو بوده و این شبکه بسیار ضعیف شده، ولی در افغانستان، پاکستان و جنوب شرق آسیا همکاران محلی دارد که میتواند از طریق آنها دست به حملات بزند.
یو گروپ چې پیدا شید د ختمیدل لمنځ وړل کلی شکل باندې ده.
وخت کې یک گروه ایجاد شود، از بین بردن آن به شکل نهایی بسیار دشوار است. تعداد بسیار اندکی از گروه ها به شکل کلی و کاملا از بین برده شدند. القاعده بعد از مرگ اسامه بن لادن با مشکل رهبری روبرو است و شک نیست که آنها بر سر رهبری نزاع دارند که چه کسی رهبر باشد. تحلیل من این است که در افغانستان به خصوص رهبران خارجی آنها کم شدند و از افغانستان خارج شدند، مگر همکاران افغان، پاکستانی و همکاران آنها از دیگر کشورها هنوز هم فعالند. پس به نظر من القاعده مطلقاً از بین نرفته است، هنوز هم توانایی حملات را دارد.
اما حکومت پاکستان برعکس نظر کارشناسان میگوید که در 10 سال گذشته همه گروه های مسلح به شمول القاعده را از بین برده است. تورن جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، به تاریخ 11 جنوری به خبرنگاران در راولپیندی گفت که هیچ گروه تروریستی اکنون در پاکستان به شکل سازمان وجود ندارد. او افزود که پاکستان در 2 دهه گذشته شبکه القاعده را سرکوب کرد.
پاکستان در 20 سال گذشته یک جنگ پیروزمندانه در برابر شبکه القاعده داشت و خود را چون یک کشور مسئول و متعهد ثابت کرد. در میدان عمل با بیش از 1200 عملیات هر گونه سازمان دهشت افغانی را متلاشی کردیم و بیش از 18000 تروریست را کشتیم. از لحاظ قانون نیز برای ریشه‌کن ساختن تروریسم و تندروی نه تنها این که قوانین ساخته شد، بلکه با یک عملکرد جامع در برابر این سازمان‌ها اقدام صورت گرفت. ضمن تلاش‌های بین‌المللی بیش از 1100 عضو القاعده را یا کشتیم و یا بازداشت کردیم و با بیش از 70 کشور معلومات استخباراتی شریک کردیم.
اما گزارش سال 2020 مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلام آباد نشان می‌دهد که نیروهای پاکستانی هنوز هم هر از گاهی در برابر افراد مظنون شبکه القاعده عملیات می‌کنند. گزارش می افزاید که در عملیات سال گذشته نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق مختلف کشور 3 عضو شبکه القاعده و اعضای جناح این گروه در جنوب شرق آسیا کشته و 9 تن دیگر دستگیر شدند. دکتر شهریار خان، استاد روابط بین المللی در پوهنتون اقرا در اسلام آباد، به این باور است که شبکه القاعده اکنون نه به شکل یک گروه نظامی بلکه به عنوان یک سازمان فکری در منطقه حضور دارد.
در شکل یک تنظیم فکری موجود است. روی تنظیم ها و گروه های دیگر اثر دارد و با آنها الهام می بخشد، ولی خود چون گذشته فعال نیست. القاعده با خطری که در گذشته داشت باقی نمانده است، ولی به هر حال ما گفته نمی توانیم که خطر القاعده به صورت نهایی از بین رفته است.
اما حکومت امریکا می گوید که در نتیجه مبارزه این کشور در برابر تروریسم در افغانستان، شبکه القاعده اکنون نمی تواند کدام تهدید بزرگ به منطقه متوجه سازد. رئیس جمهور امریکا ماه گذشته اعلان کرد که با منتفی شدن تهدید القاعده، این کشور همه نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. او 2 هفته بعد از این اعلان و در سخنرانی چند روز پیش خود به کانگرس روی موضع‌گیری خود یک بار دیگر تاکید کرد.
ما به خاطر تروریستانی که در 11 سپتامبر بر ما حمله کردند به افغانستان رفتیم. ما با اسامه بن لادن تصفیه حساب کردیم و تهدید شبکه القاعده در افغانستان را کاهش دادیم. بعد از قربانی و فداکاری ها در 20 سال گذشته، اکنون وقت آن فرا رسیده که نیروهای خود را به خانه بیاوریم.
بایدن افزود که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی اکنون در مناطق چون یمن، سوریه، سومالیا و دیگر کشورهای شرق میانه فعالند. اما اعلان رئیس جمهور بایدن برخی از رهبران نظامی و کارشناسان این کشور را نگران ساخت. جنرال کنت مکنزی، یک تن از نظامیان ارشد آمریکا در شرق میانه، به تاریخ 22 اپریل گذشته هنگام صحبت در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا درباره توانایی نیروهای افغان در حفاظت مناطق زیر کنترل خود بعد از خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرد. کارشناسان به این باورند که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده روابط دارند. این اتهام است که برخی مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا و مقامات افغان نیز وارد کردند، اما طالبان میگویند که با توافقنامه سال گذشته در قطر متحدند و اجازه نخواهند داد که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کنند. اما عبدالباسط کارشناس پوانتون تکنیکی نینگ در سنگاپور میگوید که طالبان رابط خود را با شبکه القاعده قطع نمی کنند، لذا او نگران است که با خروج قوای بین المللی از افغانستان شبکه القاعده این کشور و پاکستان را می تواند تهدید کند.
اگر آنها روابط خود را با القاعده قطع می کردند، این کار را باید تا کنون می کردند. شما به توافقنامه امریکا و طالبان نگاه کنید. طالبان با امریکا وعده کردند که از خاک افغانستان علیه امریکا و متحدانش حمله مانند 11 سپتامبر صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. طالبان این ضمانت را به امریکا دادند، ولی در هیچ جای ذکر نشده که طالبان روابط خود را با القاعده قطع خواهند کرد. القاعده در جاهای دیگر نیرومند است. پس اگر هسته مرکزی این گروه جناح‌های خود در جاهای دیگر جهان را به گونه استراتژیک میتواند راهنمایی کند، کافی است و به کدام تشکیل نظامی نیرومند در این منطقه ضرورت ندارد.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، نیز نظر مشابهی دارد. او میگوید که گروه‌های مختلف در افغانستان فعالند که مبارزه همزمان در برابر آنها برای نیروهای دولت افغانستان دشوار است.
افغان ځواکونه په ډېر میدان باندې د نړیوال تروریسم پر وړاندې جنگي چې القاعده یو برخه.
نیروهای افغان با بسیار دلیری در برابر تروریسم بین المللی به شمول القاعده میرزمند، ولی جنگ همزمان نیروهای امنیتی افغانستان در چندین جبهه این را دشوار می‌سازد که ما بتوانیم همه تهدیدات را که به ما متوجه است به گونه کامل از بین ببریم. من فکر می‌کنم که خروج آمریکا قبل از 11 سپتامبر بسیار قبل از وقت خواهد بود. گروه های چون القاعده فعالتر خواهند شد.
ولی حکومت افغانستان میگوید که نیروهای ملی امنیتی توانایی کامل حفاظت کشور را دارند. رئیس جمهور اشرف غنی دو هفته پیش تاکید کرد که نظامیان افغان امور خود را به گونه درست به پیش میبرند. او گفت که 20 سال پیش 99% امور نظامی به دست خارجیان بود، ولی اکنون نظامیان افغان همه عملیات را خود به پیش میبرند. دکتر شهریار خان، استاد پوانتون اقرا در اسلام آباد، میگوید که برای از بین بردن گروه های تروریستی مهم است تا نظر و مفکوره آنها از بین برده شود. او به این باور است که تلاش های وسیع دولتی در برابر افرادگری می تواند تروریسم را به سطح افغانستان، منطقه و جهان نابود سازد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده.
چندین روزنامه غربی و نشریه‌های آنلاین درباره آغاز خروج نیروهای آمریکایی به تاریخ اول می از افغانستان و حمله روز جمعه در لوگر مطالب نشر کردند. روزنامه گلوب ان میل کانادا می نویسد که اکثریت قربانیان حمله در پولعلم فارغان لیسه بودند. روزنامه گاردین نیز از این حمله در لوگر یادآوری می کند که همزمان با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت و ده‌ها تن را به خاک و خون کشاند. روزنامه می افزاید که با آغاز خروج نیروهای آمریکایی جنگ و حملات در افغانستان شدت گرفته است. دیگر نشریه ها و روزنامه های غربی نیز رویداد مرگبار لوگر را که همزمان با آغاز خروج قوای آمریکایی صورت گرفت یک نمونه از جنگ و خشونت عنوان می کنند که نیروهای آمریکایی در افغانستان با خروج خود از این کشور پشت سر می گذارند. در این میان روزنامه واشنگتن پست درباره نگرانی قوت گرفتن دوباره شبکه القاعده در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. این مطلب توسط دانیل بایمن، یک تحقیق کننده انستیتوت بروکینگز نوشته شده است. او در این مطلب خود میگوید که با خروج نیروهای آمریکا شبکه القاعده چنان نیرومند نخواهد شد که حملات تروریستی مانند 11 سپتامبر سال 2001 را انجام دهد. نویسنده شک دارد که طالبان روابط خود با القاعده را قطع کنند. او میگوید که آمریکا با خارج کردن نیروهای خود از افغانستان امکاناتی را که برای سرکوب شبکه القاعده در این کشور و پاکستان دارد از دست خواهد داد. دانیل بایمن در پایان مطلب خود می نویسد که دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهند که با خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان فشار بر شبکه القاعده کاهش خواهد یافت. ولی شبکه القاعده به اندازه‌ای که هنگام حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا نیرومند بود، اکنون نیست و با مشکلات بسیار روبروست. نویسنده به این باور است که این بعید به نظر می رسد که خروج قوای آمریکا از افغانستان منجر به حملات تروریستی بین المللی شود. از سوی دیگر روزنامه ساوت چاینا مارنینگ که از هنگ کنگ نشر می شود یک مطلب طولانی پیرامون خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان نشر کرده می نویسد که بایدن با خارج کردن سربازان خود از افغانستان چین را با مشکل تروریسم در شینجین پشت سر می گذارد. روزنامه می نویسد که با برگشت طالبان این نگرانی وجود دارد که جنگ داخلی شدیدتر و حکومت ضعیف شود و چین با یک خلای امنیتی در سرحدات غربی خود روبرو شود. روزنامه می افزاید که بیجینگ ضرورت جلوگیری اسلامگرای افراطی را می بیند، ولی اگر این کشور در افغانستان که قبرستان امپراتوری ها پنداشته می شود اقدام نظامی کند، زنگ های خطر در روسیه و هند به صدا درآورده خواهد شد. نشریه دیجیتال ژورنال نیز در یک گزارش خود از اندریو واتکینز، کارشناس گروه بحران بین المللی، نقل قول می کند که گفته است امریکا و متحدان ناتو از افغانستان عقب نشینی می کنند و به طرفین اصلی درگیری فرصت می دهند که طرف مقابل را بدون حضور امریکا آزمایش کند. نشریه از قول یک سرباز افغان به نام عبدالمالک در قندهار می نویسد که گفته است ما وطن آبایی خود را محافظت می کنیم و از هیچ تلاش برای دفاع از وطن دریغ نخواهیم کرد.
نو 26 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، قرقیزستان و تاجیکستان توافق کردند که نیروهایشان را از منطقه مورد منازعه بیرون کنند. در درگیری مرزی میان دو جانب بیش از 40 تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. قرقیزستان به خاطر جان باختن شهروندانش در این درگیری دو روز ماتم ملی اعلام کرده. بیشتر در این گزارش.
مقام‌های امنیتی ملی این دو کشور همسایه روز شنبه اول ماه می درباره خروج نیروها از منطقه مرزی به توافق رسیدند. هیئت‌های دو طرف به دنبال مکالمه تلفنی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در منطقه بودکین دیدار کردند. ملاقات آنها همچنان پس از آن صورت گرفت که گزارش شد تنش‌ها در منطقه در سطح بالا باقی مانده است. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه مرزی جانب قرقیزستان دیروز گفتند که صدای تیراندازی پراگنده به گوش می رسید و مشاهده کردند که نیروهای تاجیکستان سرک را که مناطق بودکین و لیلیک قرقیزستان را وصل می کند بسته می کردند. اداره خدمات مرزی قرقیزستان نیروهای تاجیکستان را به آتشبوری به خانه هایی که در منطقه لیلیک تخلیه شده اند متهم کرده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد تاجیکستان در منطقه بوبوجان غفروف در جوار منطقه لیلیک این اتهام و موضوع بسته شدن سرک را رد کرده. اکبر یوسفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تمام سرک ها بازند و هیچ مانعی در خصوص گشت و گذار وجود ندارد. درگیری روز چهارشنبه هفته گذشته پس از آن آغاز شد که باشنده های دو طرف مرز بر سر نصب کمره های نظارتی در یک مکان توزیع آب در نزدیک منطقه وروخ تاجیکستان جدال کردند. قرقیزستان میگوید که 33 تن از شهروندان آن کشور به شمول یک دختر جوان کشته و 163 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که حدود 20,000 تن عمدتاً زنان و کودکان از روستاهای نزدیک مرز تخلیه شدند. تاجیکستان گفته که 9 تن از شهروندانش زخمی شدند. به گفته مقام ها 2 تن از این افراد بر اثر اصابت گلوله زخم برداشتند و برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. اما یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در محل دریافته که یک شهروند 15 ساله تاجیکستان و 7 نظامی آن کشور در درگیری ها کشته شدند. رئیس جمهور قرقیزستان دیروز فرمان اعلام دو روز ماتم ملی را صادر کرد. بر اساس فرمان بیرق قرقزستان در این مدت در داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیکش در خارج نیمه برافراشته خواهند بود. در این حال وزارت خارجه افغانستان از درگیری مرزی میان قرقزستان و تاجکستان ابراز نگرانی کرده و در اعلامیه گفته است که به معضل پیش آمده از طریق مذاکرات و راه‌های سیاسی و صلح‌آمیز خاتمه داده شود. پیش از این اتحادیه اروپا و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از قرقزستان و تاجکستان خواسته بودند آتش بس را رعایت کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio